ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. قطر رویکرد عربستان سعودی در غیر قابل مذاکره خواندن شروط پیشنهادی را محکوم کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد کشته شدن غیر نظامیان در رقه هشدار داد. حملات سایبری باعث بروز اختلالاتی در حمل و نقل دریایی شده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت رو دعوت می‌کنم که بشنوید. وزیر امور خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی در رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش را غیر قابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین الملل است که فهرستی از خواسته ها را ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. وزیر امور خارجه قطر یک روز پیش از این اظهارات با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر شروط 13 گانه برای اثرگیری روابط و پایان دادن به تحریم علیه قطر مطرح کردند. وزیر خارجه عربستان میگوید این شروط غیر قابل مذاکره هستند. زید رادالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن غیر نظامیان در رقه به طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه هشدار داد. به گفته او در ماه جاری میلادی بیش از 170 غیر نظامی در این شهر کشته شدند و 100 هزار نفر هم در مناطقی که نبرد در آنها جریان دارد گرفتار شدند. آقای رادالحسین از طرفهای درگیر در جنگ داخلی سوریه از جمله نیروهای بین المللی خواسته است تا برای حفاظت از جان غیر نظامیان تمام تلاش و امکانات خود را به کار گیرند. رقه مرکز گروه حکومت اسلامی در سوریه است. حدود 3 هفته پیش نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از کردهای سوریه و چندین گروه دیگر حملات خود را برای بیرون راندن داعش و کنترل این شهر مهم سوریه آغاز کردند. این نیروها از طرف ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا حمایت می شوند. و 17 گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان روز سه‌شنبه در ساختمان این وزارتخانه در مراسمی رونمایی شد. در این گزارش که به وضعیت قاچاق انسان در کشورهای مختلف پرداخته شده، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که نه تنها با رفتارشان با استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد، بلکه اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی‌کنند. به دلیل عدم ارائه اطلاعات توسط دولت ایران، این گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در بخش ایران بر مبنای اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تهیه شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به جوانب مختلف این گزارش و وضعیت مبارزه با قاچاق انسان در ایران و خاورمیانه.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در ابتدای این مراسم طی سخنانی درباره اهمیت تمرکز بر موضوع قاچاق انسان گفت.
وقتی حکومت‌ها یا گروه‌های غیر دولتی از قاچاق انسان استفاده می‌کنند، این تبدیل به تهدید برای امنیت ملی ما می‌شود.
وزیر خارجه آمریکا با این سخنان از گزارش سال 2017 نهاد تحت هدایتش در زمینه قاچاق انسان رو نمایی کرد. بنیان اصلی این گزارش قانونی است که 17 سال پیش در آمریکا تصویب شد با عنوان قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان. بر مبنای این قانون کشورها به 3 دسته تقسیم می شوند. اول کشورهایی که ملزومات این قانون را کاملا رعایت می کنند. دوم کشورهایی که همه ملزومات را رعایت نمی کنند اما دولت‌های آنها در تلاش برای بهبود شرایطند. و سوم شامل کشورهایی می شود که رفتارشان با استانداردهای حداقلی این قانون مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی کنند. ایران جزء این دسته از کشورها ارزیابی شده است. آنطور که این گزارش میگوید اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حاکی از آن بوده که ایران اقدام جدی برای مقابله با مسئله فراگیر قاچاق انسان انجام نداده است. این گزارش به نمونه‌هایی در این زمینه اشاره کرده و مصادیق قاچاق انسان در ایران را از جمله سوء استفاده جنسی از دختران در شهرهای تهران، تبریز و آستارا عنوان کرده و همچنین به صیغه یا ازدواج موقت اشاره کرده و افسوده که آمار در این زمینه در حال افزایش است. همچنین این گزارش به دختران ایرانی اشاره کرده که به منظور تجارت جنسی در روسپی‌خانه‌های در کردستان عراق، خصوصا در شهر سلیمانیه هستند و برخی از آنها توسط قاچاقچیان انسان به آنجا برده شدند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره این جنبه از قاچاق انسان و رویکرد جامعه به آن از یک دوگانگی سخن می‌گوید.
ببینید، جامعه به خاطر اتفاقا فرهنگ ناموس پرستانش، مثلا نسبت به اینکه بسیاری از دختران ایرانی مثلا در کشورهای همجوار به فروش سکس مشغولن، جامعه عکس‌العمل نشون میده و اینو به عنوان یکی از رسوایی‌های نظام مورد اعتراض قرار میده که چرا مثلا دختران ما باید در مثلا کشورهای خلیج در دست مردان عرب قرار بگیرن. حساسیتش اتفاقا در این زمینه از زاویه نوع فرهنگ ناموس پرستی قویه، ولی همین جامعه مثلا اونجور که باید شاید نسبت به خود صیغه که یک فحشای جنسی مشروع شده است اون عکس‌العمل رو نشون نمیده. بنابراین ما با یک دوگانگی ها در بسته به اینکه چه ارزشهایی در جامعه درونی شده یا چه ارزشهایی از گذشته باقی مانده روبرو هستیم.
مسئله دیگری که در بخش ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا پررنگ شده، وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران و استفاده از آنها در زمینه‌های کار اجباری، تجارت جنسی و در سال‌های اخیر فرستادن به نبردهای در سوریه و عراق است. گروهی که به گفته مهرداد درویشپور کمترین میزان حساسیت در جامعه در قبال آنها وجود دارد.
در مورد جامعه مهاجر افغان تبار یا افغانستانی تبار، حساسیت جامعه به نظر من از همه به یک معنی کمتره، اونم به دلیل اینکه اصلا نوعی نگاه منفی به این گروه اجتماعی، نوعی بیگانه ستیزی در واقع در جامعه اونقدر گسترده است که ما حتی نهادهایی که قرار باشه حمایت کنه از حقوق این مهاجر تباران در ایران رو به ندرت شاهدیم و در نتیجه گروهی که بیشتر از همه مسئله قاچاق انسانی درش صورت میگیره سازمان یافته حتی توسط خود نظام، در نتیجه در متن همچین شرایطی حتی اگر اطلاع رسانی در مورد این گروه باشه، من این ارزیابی رو ندارم که جامعه خیلی با حساسیت زیادی در مورد گروه مهاجران افغان تبار واکنش نشون بده.
وضعیت در ایران اما آنطور که هم گزارش وزارت خارجه آمریکا و هم سایر تحقیقات نشان می‌دهد مختص به این کشور نیست و به نوعی در سراسر خاورمیانه موارد مشابه دیده می‌شود. بنیاد ووک فری که مقر آن در استرالیا است، هر سال شاخصی در زمینه بردهداری مدرن ارائه می‌دهد و آنطور که کاترین برایانت از تهیه کنندگان این گزارش می‌گوید، تحقیق سالیانه آنها نشان می‌دهد که بیشترین موارد بردهداری مدرن در خاورمیانه رخ می‌دهد.
And through this research we found that most forms of modern slavery occur within the Middle East.
در خاورمیانه مثلا گروهی مجبورند بدون دستمزد کار کنند تا بدهی خود را بپردازند، یا موارد کار اجباری به کرات دیده می‌شود. همچنین ما مواردی از ازدواج اجباری را مشاهده کردیم. آنچه که پیشتر در خاورمیانه دیده می‌شد این بود که کارگران از شرق آسیا یا آفریقا در شکل بردهداری مدرن برای خانواده‌های ثروتمند در قطر، عربستان یا امارات به کار گرفته می شدند. اما حال بیشتر شهروندان خود خاورمیانه از عراق، یمن یا ایران هستند که به عنوان برده به کار گرفته می شوند، که از جمله نتیجه مناقشه در سوریه و عراق و قدرت گرفتن گروه موسوم به حکومت اسلامی بوده است. این وضعیت به حرکت افراد به سمت اروپا هم انجامیده که آنها را در معرض قاچاق قرار می دهد.
چنین وضعیتی در کشورهای مختلف است که از یک سو دولت‌ها و از سوی دیگر جامعه مدنی را ملزم به اقدام در زمینه قاچاق انسان می‌کند. کری پمبرتون فورد، مدیر مرکز تحقیقاتی کمبریج در زمینه قاچاق انسان در این زمینه می‌گوید:
I think both have their part to play because after all both make up our...
به نظرم هم جامعه و هم حکومت در این زمینه نقش دارند، چرا که مجموعه این دوتاست که واقعیت اجتماعی ما رو شکل میده. در مورد خاورمیانه ما هم شاهد تجارت جنسی هستیم، هم موارد متعددی از قاچاق انسان به عنوان کارگر ساختمانی و هم قاچاق کودکان رو میبینیم. اگر مشتری برای پشتیبانی این قاچاق وجود نداشت این اتفاقها نمیافتاد. در همین حال باید دولتی داشته باشید که واقعا آماده باشه تا مقابله با قاچاق انسان رو شدت ببخشه و سازوکارهای این افراد رو نپذیره. مثلا وقتی افراد بدون هیچ قراردادی کار میکنن و کارت هویتشون به زور گرفته شده و در شرایط بسیار بدی زندگی میکنن، اینها همه مشخصه های قاچاق انسان هستن.
بنابر گزارش 444 صفحه‌ای وزارت خارجه آمریکا در سال 2017، دولت ایران در زمینه استانداردهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان اقدام خاصی نکرده. البته در این گزارش به تأسیس چند مرکز برای کمک به افرادی که از طریق قاچاق انسان صدمه دیدند اشاره شده و افزوده شده که دولت ایران قبول کرده تا با چند کشور منطقه در این زمینه همکاری کند. اما همانند دوره‌های پیشین که این گزارش وزارت خارجه آمریکا تهیه می‌شد، دولت ایران در زمینه ارائه آمار برای تهیه این گزارش همکاری نکرده است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. و اما به نوشته نشریه فارن پالیسی، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای محرمانه به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواهان آزادی محمد باقر نمازی 81 ساله به دلایل انسان دوستانه شده است. محمد باقر نمازی نماینده پیشین صندوق کودکان سازمان ملل متحد در سومالی، کنیا و مصر و در دوران پیش از انقلاب استاندار خوزستان اسفند ماه 1394 در حالی در ایران بازداشت شد که فرزندش سیامک نمازی، مدیر پیشین برنامه ریزی های شرکت نفتی کرسنت، چند ماه پیشتر در سفرش به ایران بازداشت شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی این پدر و پسر را که شهروند آمریکا هستند به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این باره با عبدالکلیم لاهیجی، حقوقدان و رئیس اتحادیه حقوق بشر در ایران مقیم فرانسه گفتگو کرده است.
تا اونجایی که ما میدونیم، البته من به عنوان وکیل دادگستری چون پرونده این پدر و پسر رو ندیدم نمیتونم به صورت قطعی اظهار نظر بکنم، ولی تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارند همیشه یک نوع پرونده سازی بوده و بعد ما دیدیم با وجود اتهام های سنگینی که به برخی از اونها داده می شده و از جمله جاسوسی، بعدن خب یک توافق هایی با دولت های به اصطلاح مطبوع، یعنی دولت هایی که بعدن اونها ملیت اون دولت ها رو گرفتن، به ویژه دولت آمریکا صورت گرفته، در مواردی دولت انگلیس، دولت فرانسه، و بعد تمام این اتهام ها هم ظرف چند ساعت یا چند روز محو شده، ناپدید شده. در مورد پدر و پسر نمازی هم با توجه به اینکه اونها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتن و بیشتر روابطشون با جمهوری اسلامی و با ایران روابط بازرگانی اقتصادی بوده، من فکر میکنم به ظن قوی مسئله ملیت اونها یک به اصطلاح دلیل اقواست بر اینکه اونها دستگیر شدند و متاسفانه محکومیت های شدیدی هم پیدا کردند. و اگر توافقی صورت بگیره، من فکر میکنم که تمام این اتهام هایی که متوجه اونها شده و این محکومیت ها خیلی زود فراموش خواهد شد و اونها آزاد خواهند شد. ما نمیدونیم پشت سر اینجور گفتگوها و مذاکرات چه داد و ستد هایی هست، ولی در گذشته ده ها مورد ما دیدیم، چه در مورد ایرانیانی که ملیت آمریکایی داشتن، در مورد ایرانیانی که ملیت فرانسوی داشتن. بنابراین اون چیزی که مسلمه دلیل اقوای این دستگیری ها و محکومیت ها مسئله ملیت دوگانه این افراد بوده. در گزارشی که ما سال گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه به شورای حقوق بشر چه به اتحادیه اروپا دادیم، یکی از فصل‌های این گزارش هم مسئله ایرانیان است که یک ملیت دیگری دارند و متاسفانه ملیت دوگانه همیشه یک بهانه‌ای بوده برای ایجاد مزاحمت برای این افراد.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشر در مورد افراد که سن بالا دارن و به زندان میفتن یا اونها رو در حبس میکنن چه میشه گفت؟ الان آقای باقر نمازی بالای 80 سال داره و اکنون نزدیک 1.5 سال که در حبس بوده.
در موازین حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌بینید ایران هم از 1354 عضو این میثاق است، گفته شده کسانی که در حال به علت کهولت سن و وضع سلامتیشون نگران کننده است، اونها باید یک رژیم خاصی رو در فرشون اعمال بشه. رژیم خاص یعنی اینکه مثلا تو خونه‌شون یا در یک محل دیگه تحت نظر باشن تا اینکه بخوان زندانی بشن. بنابراین به این علت هستش که دبیرکل سازمان ملل هم اصول و موازین بشر دوستانه رو یک موجبی دیده برای اینکه این درخواست رو بکنه. و خب اگر هم واقعا در پرونده آقای نمازی دلایلی وجود داشته بر محکومیت او، لااقل حد این زاویه میشود این درخواست رو بهش رسیدگی کرد و آقای نمازی هر چه زودتر آزاد بشه.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. وعده ما 15 دقیقه دیگر.